نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الله على القوم الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. موضوع بحث ما در این دهه پیرامون تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم بود. در قصه بسم الله سوالی پیش اومد که چرا بعضی ها زندگیشون رو به نام خدا نمیزنن؟ جواب دادن بعضی ها حال محدود شدن ندارن، حال عمل ندارن، و دو بعضی ها نمیدونن با کی میخوان معامله بکنن. این بحث بسیار گسترده و عمیقه. اگر شما در باب خداشناسی چند تا کتاب رو بخونید، یک اسرار عبادات نوشته آیت الله جوادی آملی، شرح 40 حدیث مرحوم حضرت امام، سر و صلات و اسرار و صلات حضرت امام و میرزا جواد آقای ملکی تبریزی. در باب عبادت اگر شما برید تحقیق بکنید و اگر خواستید مؤدب بشید به آداب عبادی، آشنا میشید به صفات خداوند. چرا باید نماز بخونیم؟ چرا باید راز و نیاز داشته باشیم؟ از این حرف آقا جون اگه میشه برید بیرون بشینید که از آقا هوا بیرون شاید هوا بهتر باشه. آره امشب هم که ما مریضیم و ایشونم که آره. آره کوچولو تو میخوای بیای بالا منبر عزیزم؟ من بیام پایین. خب بیای بالا منبر بشینی، بیا بالا بشین باریک. چی کارش کنم دیگه، ما بچه داری بلد نیستیم که. یه صلوات محمدی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سوال دوم اینه که چرا بسم الله الرحمن، کلمه الله هم معنا کردیم شب اول که چرا بسم الله، چرا بسم رب نی؟ جوابی که دادن اینه که هر اسمی از هزار و یک اسم خدا رو که شما به کار ببری معنای خاص محدود خودشو میده. مثلا رب که بگی اشاره به تربیت کردی، رازق که بگی مقصودت رزقه، کریم که بگی قصه کرمه. اما وقتی بگی یا الله، کلمه طیبه الله، تمام صفات خدا و اسماء الله در این کلمه مقدس به صورت امپیتیری شده و زیب شده و جمع شده، جمعه معناش اینه. اگه کسی بگه یا رب به یا رب به یا رب، سه تا ثوابش میدن، چون سه بار گفته یا رب. ولی وقتی یکی گفت یا الله، هزار و یه ثواب داره، چون یا الله یعنی یا رب، یعنی یا کریم، یعنی یا غفور، یعنی یا رحیم، یعنی یا رحمان، یعنی یا ساتر، یعنی یا جابر، یعنی یا غافر، یعنی همه یه صفات. بسم الله یک. چرا الرحمنه؟ جواب که دادن میگن اولا بخشندگی خدا در این آیه منظور به اون چه در دنیا خدا بخشیده است. فقط یه ذره دل به من بده. و الرحیم چون بعد از الرحمن مختص آخرت، الرحیم کاری با الرحمن دنیایی نداره. از دنیا اول ول آخره ثانی، اول دنیا میای بعد میمیری میری آخرت، دنیا میشه الرحمن، الرحیمش مال آخرت. اما این الرحمن توش حرفه ها، بخشنده چی بخشیده؟ الرحمن فرقش با رازق چیه؟ خب تو رازقم یعنی رزق میده، رحمانم یعنی چیز میبخشه. بخشندگی در الرحمن و بخشش در بحث رازق بودن خدا، مفسرین ولایتی، خب مفسرم دو جور داریم، یه مفسر داریم فقط خطکشش لغته، کاری با روایات و اینا نداره، اسمم نمیارم، از اول تفسیرش تا آخر تفسیرش که میگردی کلمه به کلمه معنا کرده. مثلا انا اعتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر. ابتر یعنی مقطوع النسل، شانک یعنی اونا که طعنه بت زدن، کوثر یعنی فیض کثیر. همین فصله نماز بخون، وانحر قربونی بده. اما یه وقت همین سوره رو یک مفسر ولایتی معنا میکنه، میگه این سوره در شأن مقدس حضرت زهراست. این که من شب چهارم بود، پنجم بود، نمیدونم کی بود اینجا گفتم طلبه ها فقه بخونید، اصولم بخونید، اما این فقه باید ولایت تو کامل کنه، نه فقیه بی ولایت باشی. اصول بخون، اما این اصولت باید تو رو اصولی کنه در چارچوب اعتقادید. صرف و نحو بخون، اما این صرف و نحو و تجزیه و ترکیبت باید در خط ولایت و اهل بیت باشه. اما اگر یه طلبه رفت تو حوزه فقط ضرب و ضربا خون، کتب و کتبا خون، همین. فرد اگر منبری شد دفاع از امیرالمؤمنین نمی کنه، دلش بر اهل بیت نمی سوزه. علامه امینی که علامه امینی شد، از موقعی که پا گذاشت تو حوزه ها با این نیت وارد حوزه شد که یه کاری برای علی بکنه. امروز هم اگر یه طلبه خواست به درد امام زمان بخوره، باید با این نیت تو حوزه بیاد، یه گره ای از گره قصه انتظار رو باز کنه، یه خدمتی به مهدی فاطمه کنه. تفسیر میخوای بکنی؟ ولایتی تفسیر کن. هر کی میخواد تفسیر ولایتی بفهمه و بخونه، پنج جلد کتابش معرفی میکنن. من که خودم معتقدم، رو منبرام گفتم، تو خونه ای که این پنج جلد کتاب نباشه جفا شده به این خونه. حیات القلوب علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، به خصوص جلد پنجمش، آیاتی که در شأن امیر المؤمنین سلام الله علیه، مثلا گوش کن، لا تشرک بالله و بالوالدین احسانا، تمام تفاصیل رو زیر رو کن، غیر حیات القلوب علامه مجلسی، همه مفسرها زحمت کشیدن اینجوری معنا کردن، شرک به خدا نورزید، به پدر و مادرتان نیکی کنید. اما معنای آیه این نی، چطور؟ حیات القلوب علامه رو که ورداری و روایات رو میبینی و پرواز میکنی تو آسمون، ای معنا اینه که امیر المومنین سلام الله علیه از سعسعت ابن سوهان پرسید، سعسعه منظور از خدا در لا تشرک بالله و بالوالدین احسانا، این والدین یعنی چی؟ گفت آقا خودتون بفرمایید. فرمود اگر والدین فکر میکنی پدر مادریه که تو رو به دنیا آورده، اشتباه میکنی. والدین در قرآن کریم به صاحب قرآن و به خدای قرآن قسم منم و پیغمبر خدا. به باباتون و والدینتون احترام بگذارید، نیکی کنید و نیک فرزندی باشید برای والدینتون، یعنی شیعه خوبی باشید برای علی ابن ابی طالب. حالا اگه آگر اینجوری معنا کردی، شق اول معنا کنی، چه اتفاقی میفته؟ گوش کنین، اتفاقش اینه که نصف کاره میای میلنگی. چرا؟ چشاب من، چون خیلی ها بچه خوبی هن برای پدر و مادرشون، ولی شیعه خوبی نیستن برای امیرالمومنین. اما اگه والدین اونجوری که باید علی فرموده معنا کنی، اگر کسی شیعه خوبی برای مولا باشه، بچه خوبی هم هست برای پدر مادرش، مرد خوبی هم هست برای زن بچهش، بابای خوبی هست برای بچه هاش، داداش خوبی هست برای برادراش. از این ور اگه شروع کنی، یعنی اگه از اهل بیت بیای تا آخر میری، اما اگه با ننت بگیری تا آخر نمیتونی بری، میلنگی. چرا؟ چون عینک ولایت جلو چشمت نیست. حالا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده. چی بخشیده؟ پیاز. چی بخشیده است؟ نمیدونم، هندونه. چی بخشیده است؟ چه میدونم، خرس و گاو و خروس و مرغ و شتر و الاغ. مثلا که چی؟ حالا به قول ما طلبا صبح نمازا. اما اگر دید ولایتی داشته باشی، بسم الله الرحمن بخشنده است خدا، چی چی بخشیده است؟ نعمتهای کلان داده. کدوم نعمت؟ اون نعمتی که تو سوره حمدی که لا صلات الا به حمدنه، که اگه نماز بخونی هم نداشته باشه نماز نخوندی. اون نعمتی که میگه اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، این نعمت کدوم نعمته؟ همون نعمتی که در صحرای غدیر خدا فرمود که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. کدوم نعمت؟ نعمت الیوم اکملت لکم اینکم و اتممت علیکم نعمتی، یعنی ولایت علی. بسم الله الرحمن یعنی به نام خداوندی که علی به ما بخشی، یعنی محمد و آل محمد بخشی. یعنی این از سیب و پیازم بیا بیرون. نمال من نیستا، بعضی میگن دمت جمع آفرین. نه دم من کی؟ من کی هم آقا؟ حیات القلوب علامه مجلسی. خدا یا ما رو با علامه مجلسی محشور کن. ذخیره الشیعه است این مرد بزرگ. علامه به کارش به جایی میرسه که امام زمان به مجلسی میفرماد مجلسی تو برا فرج من دعا کن. خیلی آغاز علامه. چرا؟ 74-5 سال عمر کرده، تمام عمرش وقف اهل بیت بوده. پروفسور پوپ خاورشناس اروپاییه، در اصفهان ما کنار 33 پل دفنش کردن، قبرش هم هست. خیلی وقتی قبر قدیمی هم داره. این آقا 10 جلد کتاب برای ایران به خصوص اصفهان نوشته. این پروفسور بی خدا لائیکی، مسیحی هم نبوده، خدا را قبول نداشته، می نویسه اصفهان هر چه دارد از خورشید علمش دارد. خورشید علم شهر اصفهان شیخ محمد باقر مجلسی است. به اندازه یه آدم 800 ساله کار کرده. من عمرم را بریزم تو آب میوه گیری، میبینم اندازه 2 سال کار نکرده، اندازه 6 ماه کار نکرده. بعضی ها 100 سال عمرشون میگذره، میریزی تو آب میگیری همه توفاله. ولی آقا 75 سال عمر کرده، به اندازه 800 سال زحمت کشیده، 11 سالش بوده به اجتهاد رسیده. آقایون تو 24 ساعت 3 ساعت میخوابیده، 3 ساعت استراحت میگرده، 21 ساعت وقف علی بوده. ما چه میکنیم؟ مجلسی چه کرده؟ ما چه میکنیم؟ علامه امینی چه کرده؟ یه مقداری عرق ولایتتون رو قوی کنید جوونا. به درد اهل بیت بخوریم. بسم الله الرحمن، بخشنده است خدا. امام صادق از یک از شاگردشون پرسید بخونید حیات القلوب رو. حضرت فرمود، ظاهرا زراره بوده فکر میکنم، الان از یک از شاگردشون پرسید، فرمود بگو ببینم آیه ثم لتسألن یومئذ عن النعیم منظور از نعیم چیه؟ یکی گفت، ظاهرا سر کلاس بوده، دیدی معلم یه شاگردی پرسه یکی دیگه هم حرف میزنه، یه گفت آ همین گندم و آب و نون و خرما و اینا. فهمود ببند دهنتو نزنی حرفو، این توهینه به خداست که خدا روز قیامت از نونایی که خوردی بپرسه. این حرفی در شأن من و تویی که بنده خدا، این بدوره. مثل که من بیام خونه شما، شما بیای خونه من، وقتی میخوای از خونه من بری بیرون میگم سب کن ببینم، بدونم دو تا لیوان آب خوردیم، یه پشقاب برنج خوردیم، یه رون و یه نصف سینه خوردیم، یه سیبم نصف شو خوردی، سه تا موز خوردی، یه پرتقالم یه پرشمون بقیه شو خوردی. اگه کنچی کسی صابخونه‌ای به من و تو که مهمونشیم بگه چی بهش میگیم؟ خجالت نمیکشی؟ نشستی شو مردی ما رو ببینی چقدر خوردیم، چقدر پولش میشه بدیم؟ بهمون بر میخوره. و خدا با این عظمت زش نیست بیاد خلایق رو تو صف کنه. چند کیلو برنج خوردی تو این 70 سال بگو؟ چند تا دونه سیب زمینی خوردی؟ زشت این حرفا. گفت پس فقا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم یعنی چی؟ فهمود نعیم 11 تا چیزه. اول از ولایت علی سوال میکنن از که با علی چه کردی؟ کجا برای امیرالمومنین میدون اومدی؟ چه نسبت شده نگذشته علی؟ چه اسم دختره ده نگذشتی زینب؟ چرا اسم علی رو سبک بردی؟ چرا تو ضرب المثل هاتون دقت نکردید توهین میشه به اهل بیت یا نه؟ خودت به کوچه علی چپ زدی یعنی چی؟ خجالت نمیکشی؟ علی کجاش چپ بود؟ برای چی میگی کوچه علی چپ؟ برای همین کوچه علی چپ، علی چپ که میگی روز قیامت به دادگاه میکشونن و قال از صادق علیه السلام. امیرالمومنین کجا چپ بوده که میگی کوچه علی چپ؟ بگو کوچه یزید چپ، کوچه معاویه چپ، کوچه اونا که میدونی چپ، علی چپ. لال بشه او زبانش یکی حرف دیگه بزنه، گردنش بشکنه که این حرفو به علی نسبت میده. بعضی میگن آقا دیگه شما خیلی تون میرید. آقا من تون نمیرم، شما کن میری. من میگم آقایی که فیلم نویسه و فیلم نامه مینویسه، تو اسم این کسایی که میخوان بازی کنن، اون کسی که میخواد نقش دزده رو بازی کنه نگذارن مصطفی، بذارن کامبیز. چرا نمیذارن؟ چرا هرچی دوز و قاچاقچی و بدبخت و بیچاره از هرچی کلفت معصومه؟ من کن به قرآن، من تون نمیرم، من تون نمیرم. من شیر پاک خوردم، نمیتونم از این چیزا بگذرم، نمیتونم هم قبول کنم که اینا عمدینی، نمیتونم. چون صد بار نوشتیم، هزار بار تذکر دادند، دقت کنم. یه وقت یه فیلم درست میکنن عالی، انصافا فیلم های خوبی هم صدا و سیما گاهی درست میکنه. همین فیلم اغما که محرم از اون پخش میکنه، او فیلم پارسال که درست کرد، فیلم ها خیلی عالی. من دلم میسوزه از صدا و سیمایی که اینقدر استعداد ماشاءالله داره، اما خب قربونتون برم یه ذره حواستون رو جمع کنی. نمیگم عمدیه، حواستون رو جمع کن. پارسال فیلمی بود که قرآن صاحب دلان بود، سه بار توهین کرد به امیر المؤمنین ما دوستانمون زنگ زدیم، بنده خدا کارگردانش هم اومد اصفهان و خیلی هم تشکر کرد و فیلم نام نویسش اومد و گفت به خدا من نمیدونستم، مادر مردان نمیدونن، ولی خب نمیدونم، حواستون رو جمع کنیم. کجا؟ حالا شما میگید او بابا ای دیگه، دیگه بابا تو آخوند یا کارگردانی، خب فیلمو پخش میکنن، منم دیگه کورشم اگه درست نگاه نکنم دیگه، خب منم میبینم. اوجا که گفت مرتی که یه دل دل سوار، یادتونه داداش ثروت بنده به او پیره مرده، مرتی که یه دل دل سوار زنگ زدیم گفتم آقا ببخشید اسب امام حسین اسمش ذوالجناحه، اسب امیر المؤمنین اسمش دلدله، نمیدونی بدون مرتی که یه دلدل سوار توهین به علی ابن ابی طالبه. کسی که میخواد فیلم نامه بنویسا هزار تا کتاب باید خونده باشه، صد جاشو بپاد، نمیتونی ننویس. سوال کن گفت نمیدونست، خیلی هم به چه تشکر کرده، خیلی هم تشکر. ولی شما حواستون رو جمع کنید، من میخوام بگم حساس باشید رو دینتون. من میگم هر کی هر کاری میخواد بکنه خطکش ولایت دستش باشه، من اینو میفهم. منم بسیجی امامم، بچه جبهیم، همشونم، همتونم میدونید من از رهبرم یاد گرفتم، امامم، رهبرم، مرجعم. وقتی میخواست وصیت نامه بنویسه اول وصیت نامه نوشت بسم الله الرحمن الرحیم قال رسول الله انی تارکم فیکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی. خط کشه رو پیغمبر داد مرحوم امام یاداوری کرد، ثقلین، خط کش ثقلین، اینو امام به من یاد داد، اینو مقام معظم رهبری یاد من داد، اینو مراجع شیعه به من یاد داد، اینو حدیث و قرآن یاد من داد. من میگم هر کاری میخواین بکنید سقلن. پارسال مارمزو تو همین تهرون، نمیگم کجا، یه جایی منو دعوت کردن، ختم دهه سوم مارمزو بود، ختم جلسه قرآنی بود، یه قاری محترمی هم از مصر وعده گرفته بودن، از قرائ بسیار محترم مصر، منتها شیعه نبود، حالا قرائ دیگه، ما هم میگیم قدوش تو چشممون قرآن میخونه دیگه، مخلص شم هست. من دیدم تیزری که درست کردن، بنری که درست کردن، کانال یک و دو و سه و چهار و پنج هم اومده بودن. من قبل سخنرانی به رفقام گفتم برید به اینا بگید بابا سخنرانی ما به درد این چهار تا پنج تا کانال نمیخوره، چون من میخوام امشب یه چیزایی بگم شما نمیتونید پخش کنید، حقم داره. رفیق اون بنده خدا مگه آقا اجازه بدید؟ گفتم باش. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم یه نگاه به این بنر بکنید، کنار ما بزرگ درست کرده بودن، ببینید یه گنبد پیغمبره، گلدستش نوشته لا اله الا الله محمد رسول الله، درست؟ سوال بارک الله. گفتم یه سوال دارم، هر کی به این بنر نگاه بکنه فکر میکنه که پشوانه این جلسه سعودیه، چرا؟ چون اونجا هم که میری لا اله الا الله محمد رسول الله. تمام بشه این علی ولی اللهش کو؟ کو علی ولی اللهش؟ چرا کم علی میگذاری؟ چرا وقتی جلسه قرآنم که میخوایم بگیریم عد اطفار و سعودیه رو یاد میگیریم؟ سعودیه معتقد است به اعتقادات خودش، علی ولی الله رو قبول ندارد، خودش میدونه. من و تو که علی ولی الله رو قبول داریم، چرا در کنار محمد رسول الله علی ولی الله نی؟ ای به معنای بدبینی من نی، من میگم آقا چرا باید علی ولی الله حذف بشه؟ اگه بعد میگم روز قیامت بیان جلو امیرالمومنین بگید این عاشق بد میگفت، این که دیگه تون رفتن و کن رفتن نداره که. خدا بیامرز استاد ما را، استاد ما مرحوم آیت الله امامی شاگرد مرحوم امام بود، دست پرورده مرحوم امام بود، مثل امام ولایتی به اندازه خودشون، البته هر کی به اندازه خودش. ایشون میگه اگه کسی من بگه اشهد ان لا اله الا الله یعنی چی؟ میگم یعنی اشهد ان محمد رسول الله. هر کی بگه اشهد ان محمد رسول الله یعنی چی؟ یعنی میگم اشهد ان علی، اینا به همه آیون هر کاری میخواین تو زندگیتون بکنید، این خط کش سقلعین رو تو جیبت داشته باش. رفیق میخوای انتخاب کنی، رفیق ولایتی، زن میخوای بگیری، زن ولایتی، خانم میخوای شوهر کنی، مثل زینب کبرا شوهر کن که به عبدالله ابن جعفر گفت شرط من اینه من از حسینم جدا نکنی. تو هم وقتی برات خواستگار میاد بگو من با مستاجری میسازم، با بیماشینی میسازم، با بیپولی میسازم، با چادر نشینی تو بیابونا میسازم، اما یه شرط داره زندگی من با تو، من زندگیم میخوام بوی حسین بده. به خدا خیرشو میبینید، به امام حسین خیرشو میبینید. بابا دعای پیغمبر پشت سرتون اگر رو امیرالمومنین حساس باشید، اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و خذل من خذله. پیغمبر دعا کرده به حق و کسی که علی دفاع میکنه. کاری هم با دشمنان علی نداشته باشید، خوبه؟ به قول استاد ما فهمود بابا تو تعریب اصل رو بکن، هر کی عسل بخوره به به میگه، هر که با علی آشنا بشود آبروی دشمنان علی خود به خود میرود. علی رو معرفی کن، کاری با کسی دیگه هم نداری. چرا؟ برای این که خب دشمن از این تفرقه ها استفاده میکنه. بین مسلمین اگر وحدت نباشه، انسجام ملی نباشه، انسجام اسلامی نباشه، هفته وحدت نباشه، والا بلا آبش توی آسیاب یهود میریزه. اینا همه میفهمن و لعنت دو کسی که بخواد یه تفرقه رو ایجاد بکنه. ولی من میگم از شیعه عزیز، وحدت درست، ولی علی رو بشناس، بدون چرا شیعه، بفهم چرا مر میذاری جلوت، بدون چرا اینجوری وضو میگیری، بفهم چرا دستت اینجوری نمیکنی. این تو بدون، ما کاری با اونا که اینجوری وای میسن نداریم، خودشون میدونن، بس ما کاری با اونا نداریم، من با تو کار دارم. کتاب میخوای بخونی؟ به جای رمان برو شبهاتی که بر علیه علی گفتن و علما جواب دادن رو بخون. کدوم ها تو شبهای پیشاور رو از سلطان الواعظین خوندی؟ کدوم ها میتونیم 10 دقیقه در مقابل یک دشمن علی بیستیم و از حق علی دفاع کنیم؟ چرا نمیخونیم؟ چرا اهل مطالعه نیستی؟ فردا بمیرم کم کم دیگه فرق علی دوتا میشه، خون علی میریزه رو محراب، کم کم دیگه بچه شیعه ها خودتونه برای یتیم شدن آماده کنید. امیرالمومنین غریبه، به خدا بین ماها غریبه، به خدا بین ما غریبه. علی من کاری با مسیحی ها ندارم، من کاری با یهودی ها ندارم، بین ماها غریبه علی. ما هیچ علی نمیدونیم، ما به اندازه امیرالمومنین با امیرالمومنین فاصله داریم، ما هیچی نمیدونیم. کجا وقت گذاشتیم برای امیرالمومنین؟ خدمت آیت الله عظما بهجت بودم، خدا ان شاء الله حفظشون کنه، یه جوونی چند سال پیش، حیف من خیلی امروز حالم بده به قرآن، به جان امیرالمومنین نمیتونم منبرم رو درست ای کنم، شما هم منو ببخشید امشب، اما امیدوارم امشب شب آخر عمرم باشه که آخرین منبرم برای علی رفته باشه، چون معتقدم منبر امشب شب اول قبل دستم رو میگیره. دعای پیغمبر دنبال او کسیه که رو علی حساس باشه. ذوب در ولایت بشید، اسم علی که میاد تمام سلولاتون بگه یا علی. وقتتون مال علی، جوانیتون مال علی، پولتون مال علی، عمرتون مال علی، زندگیتون رو یک کاری کنید جوانا بو علی بده. حضرت عباس اگه با علی رفیق بشی آبرو پیدا میکنی، ملائکه بالاشو رو سرت میکشن. امام صادق فرمود چطور خدا تو دل آسمون یه مش ستاره پخش کرده، زین ناهال ناظرین، شب که میشه تو دل آسمون نگاه میکنی چقدر خوشگل، چشاتو زینت میده. هم تو که ستاره ها برای اهل زمین قشنگن، برای آسمونی هم شیعیان علی مثل ستاره میدرش. آی مردم جوونا ستاره باشید روی زمین برای که به هم دیگه نجوم بدن، ملک بگن این برای علی میمیره، بگن این اسم علی که میاد خودشو میکشه، اینجوری معرفی بون کنن، نگن این علی رو گذاشت جنار، این کم علی گذاشت. آی در دیوار این حسینیه شاید باش، 25 ساله فقط زجر همینو کشیدم و فقط چوب همین عشقمو خوردم و هرچی هرچی دلش خواست گفت و من به خاطر علی تحمل کردم و تحملم میکنم، اما تا زندم با تمام وجودم جوونی که با منبر رو یه جوری منبر بینم که سینه‌شو بده جلو، سرشو بلند کنه، افتخار کنه که بگه یا علی. یه جوونی از یه طرفهای گرگان اومده بود قم. من اون روز رفته بودم دیدن آیت الله العظما بهجت، قصه شمال 17-18 سال پیشه. آیت الله بهجت به این جوانه فرمود که از کجا اومدی؟ گفتم از کجای گرگان اومد. بر چی اومدی؟ گفتم آرام دست شما رو ببوسم بگم یه نصیحت به من بکنی. خب منم دو تا گوش داشتم، 100 تا گوش قرض گرفتم، مرجع تقلید، استاد اخلاق، زاهد، عارف، رفقاش میگن ترک اولا ندیدیم ازش. میدونی ترک اولا یعنی چی؟ آره، صاف، خوب، گل، گل باغچه علی. چی میگی؟ خنده ای کرد فرمود این همه را پسرم اومدی منو ببینی که من موعظت کنم؟ بلا افتخار میکنم. فرمود یه سوال ازت میکنم، اگه کنار من امام علی، علی ابن ابی طالب روحی فدا نشسته باشه، پیش من میای من نصیحتت کنم یا پیش مولا میری؟ گفتی آقا اگه مولا باشه پیش مولا میرم. گفت باریکلا منم مثل تو پیش مولا. پس حالا هم پسرم برو پیش مولا. گفت یعنی چی؟ فرمود نهج البلاغه علی تو خونت داری؟ گفت نه. من مرجعتم؟ آره. همین الان برو یک نهج البلاغه امیرالمومنین بخون، شب که میخوای بخوابی یا 5 دقیقه 10 دقیقه قبلی که بخوابی یه صفحه از کلمات امیرالمومنین رو مطالعه کن، روش فکر کن، برو شاگرد مکتب علی بشو، اینقدر در به در این شهر و شهر نشو، هرچی علی باید بگه فرموده. روز قیامت سؤال از ما میکنن، خدا میفهمد من فاطمه بهتون دادم، چقدر فاطمه رو شناختی؟ بابا امشب شب شهادت خدیجه کبراست، امروز 18 نکته برای زندگی بیبی من پیدا کردم. یکیش اینه، حضرت خدیجه میدانست اگر با پیغمبر محمد یتیم ازدواج کنه تمام مردم شهر دشمنش میشن، اما چون پیغمبر شناس بود و یه عمر دنبال فاقلیتای در انجیل میگشت، دنبال چش ابرو و خوشگلی نبود، چون خوشگل بازم بود تو مکه، یکی از خوشگلا ابو جهل بود، اونم خوشگل بود. بابا خدیجه که دنبال چش ابرو نبود، خدیجه کبرا که عیاش نبود العیاذ بالله، خدیجه کبرا هفته چند بار قسیسین قدیسین در کلیسا رو، پدر روحانی و کشیشا رو می آورد، می گفت برای من از بر انجیل بخونید. هی سوال می کرد این پیغمبر آخر زمان کی میاد، چه شکلیه، صفاتش چجوریه. تا صفاتو گفت، گفت من یک که تو مکه می شتسم با تمام این صفات که شما میگید یکیه، عاشق پیغمبر زمان بود نه عاشق چشم ابرو. با یک شهر در افتاد به خاطر خدا. تو حاضری جون تو بدی برای دینه؟ حاضری با تمام مخالف ها به ایستی و بسازی، اما به خاطر پیغمبرت، به خاطر دینت عقب نشین نکنی؟ عینکاتونو در بار خدیجه کبرا عوض کنید. پیغمبر قربونش برم دنبال خوشکلی نبود به قرآن، و الا جوان 25 ساله با اون همه صفات عالی که این همه کشت مرده تو مکه داشت، نمیرد با یک زن 42 ساله زندگی کنه؟ اونم 25 سال، موقعی که حضرت پیغمبر 50 ساله بود، خدیجه کبرا 65 سالش بود که داشت میمرد. تو شعب ابی طالب 25 سال با یک زنی که 15 سال 17 سال از خودش بزرگتر بود ساخت و زندگی کرد و دنبال زن دیگه هم نبود. تو کل عمرش یه خواستگاری بیشتر نرفت، اونم فقط برای خدیجه. بعد از مرگ خدیجه خواستگاری هیچ زنی نرفت، هیچ جا نرفت. تاریخ میاد ثابت کنم بقیه زنها خداشون اومدن، باباهاشون آوردن، پیشنهاد دادن، اصرار کردن، قسم دادن به روح خدیجه، دختر ما را به همسری اختیار کن. پیغمبر اسم خدیجه که میومد بلند بلند گریه میکرد. و همین شب، تو همین شب موقعی که سرش رو خاکای شعب ابی طالب بود، فاطمه 4 ساله داره بی مادر میشه، کنار نعش مادر نشسته، به مادر نگاه. روزه من همین باشه، حرف من همین. اسماء بنت امیس میگه بی بی جان از مرگ میترسی اینجوری داری گریه میکنی؟ فرمود نه. یه مثال قشنگی زده جوونا، به به این خدیجه، به به این خانو، به به این مادر. فرمود نه، چه حالی داره اون مرغی که از قفس دارن آزادش میکنن؟ من گریه برا مردنم نمیکنم، من گریه برا فاطمه‌ام. دختر شب عروسی مادر میخواد. مادر میخواد. عرضه داشت بی بی جان، اگه خدا عمرم داد، مهلتم داد، بودم شب زفاف فاطمه، من به جای تو مادری میکنم. پیغمبر اومد تو حجره، میخوام امشب اینجوری روزه بخورم، نمیتونم بخورم، نمیتونم مثل شبای قبل. شما ناله هاتون مثل شبای قبل باشه. مگه نیومدید برای زهرای بی مادر گریه کنید؟ چرا نشستید منو نگاه میکنید؟ نمیدونی فاطمه مادر نداره؟ نمیدونی فرمود همه زنها حجره عروس خانم برن بیرون. پیغمبر دید یه زن هنو گوشه نشسته است، اومد بالا سر خانم، مگه نشنیدی گفتم همه جز عروس و داماد کسی تو حجره نمانه؟ بلند شد گفت آجان، من اسماء، من یه قول دادم به خدیجه که شب زفاف فاطمه مادری ها اسم اینا رو گوش کن، یه قشنگ گریه کنی ها. من که دلم میخواد خودم بشنم جا شما، من خودم گریه کنم به خودم. انشاءالله هیچ حالم خوب نه، خود بی بی مینا. فقط کلمه به کلمه که میگم دقت. اسما تا این حرف رو زد میگه دیدم پیغمبر سر به دیوار گذاشت زار زار گریه. فرمود خدا خیرت بده، چقدر خوب زن با وفا باشه. باریکلا. اینجا اسما دید پیغمبر سر به دیوار گذاشت و گریه کرد. یه شب دیگه هم دید علی سر به دیوار گذاشت. زهرا بینیم آه شبانه، آخ نمی بینی تو جای یه تازیانه. تو میبینی علی رازا رو خسته، سیده در گوششون رو بگیرن ها. وای نمیبینی تو پلوی شکست، بشکنه اگه مدینه باشی چی کار میکنید شما؟ الهی بشکنه دست مغیره، آخ بیانه کوچه غا هم سرم جان. یا زهران